در سفارج طهارت جلسه 95 دوشنبه 5 خرداد ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواح نافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. عيد مبارك مبعث رو که در آستانه اون هستیم که بزرگترین عيد برای بشر هست، هم مبعث به معنای مبعث عام، در حقیقت معنا بخشنده به خلقت هست و اگر بعثت رو از خلقت منها کنیم خلقت یه امر لغو خواهد بود، چون اهداف اگر خلقت هدف نداشته باشه که عبث است، اگر هدف داشته باشه بشر بدون بعثت اون اهداف رو نمیشناسه، راهش رو نمیدونه، بنابراین باز هم عبد خواهد شد. و همچنین بعثت به معنای خاص که بعثت شخص رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشد، اون هم اگر نمی بود خلقت ناقص بود و به اون اهداف عالیه خلقت راهی گشوده نمی شود. و هر دوی این آلا یلیق به جناب تبارک و تعالی، چه کار عبد کردن و چه کار ناقص کردن. بنابراین هم به بعثت به معنای عام که تعبیر دیگرش نبوت عامه هست و هم به بعثت خاص این شخص بزرگواری که بعد از مقام ربوبی مخلوقی به پای اون میرسد. بنابراین این نعمت، نعمت بسیار بسیار بزرگی است و خدا رو شاکریم که ما رو در زمانی خلق فرموده است که این نبوت تامه غیر ناقصه من جمیع الجهات اون رو به منصه و ظهور و بروز آورده و ما رو از گروندگان و تابعین و شیعیان محمد صلی الله علیه و و آل طاهرینش قرار داده است. از ناحیه خدای متعال هیچ تقصیر و قصوری وجود نداره، ما هستیم که اما شاکرن و اما کفورا هستیم و باید این نعمت بزرگ الهی رو شکرگزاری کنیم و با بهره برداری از این بعثت و آموزه هایی که در پرتو این بعثت برای بشر ارزانی شده استفاده کنیم. در قرآن شریف خدای متعال نصیحت فرموده، فرموده لا تنس نصیبک من از دنیا. از مولا امیرالمومنین علیه السلام تفسیرن این آیه مبارکه این کلام نقل شده، عن علی علیه السلام فی قوله تعالی لا تنس نصیبک من از دنیا قال لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک و غناک و ان تطلب به الاخره. بهره برداری از هر فرصتی و از امکاناتی یه زمان خاصی داره، اینطور نیست که معمولا همیشه فرصت داره انسان متوفر باشه، موجود باشه. مهمترین زمان برای ارتقاء معنوی و علمی و حتی مادی. همین زبان زمانی است که این خصوصیاتی که حضرت برشمرده اند برای انسان هست. زمانی که انسان صحت و سلامتی داره، که معمولا دوران جوانی همون دورانی است که انسان برخوردار از سلامتی است. انسان به میانسالی و سراشیبی قوم که وارد میشه معمولا مورد هجوم ناتوانی ها، مریضی ها و همسال ایناست که دیگه نمیتونه، اگه بار خودشو نبسته باشه معمولا دیگه نمیتونه کاری انجام. و همچنین نیرومندی و قدرت و قوت، تا انسان اگه نیرو نداشته باشه، انرژی نداشته باشه چکار میتونه بکنه؟ و این نیرومندی و قوت معمولا در همون شباب و دوران جوانی برای انسان هست. و فراغ کرد، فراغ فرصت داشتن، اشتغالات متعدد برای انسان پیدا نشده باشه. انسان که خب سنش بالا میره، خب ازدواج کرده، فرزندان، خود تشکیل خانواده و فرزندان متعدد و اینها یک فرصت فراوانی رو از انسان میگیره. بعد اگر کارهای مختلف، وظایف مختلف اجتماعی هم به عهده‌اش بیاد، اینها هم فرصت‌های او رو فراوان میگیره. اون زمانی که انسان هیچ کدوم از اینا هنوز به دوشش نیامده، که فارغ البال است، اون زمان بهتر زمانی است که میتونه، بهتر زمانی است که میتونه نصیب خودش رو از امور معنوی، علمی و حتی مادی. و این نکته‌ای که باز در اینجا هست که این فراغ رو غنیمت باید شمرد و به دست خودمون فراغ‌ها را به غیر فراغ تبدیل نکنیم. یعنی در دوران جوانی حیفه که ولو بر انسان قدری مشکل باشه فرصت‌هاشو صرف امور دیگه بود. یک 20 ساله حتما طرف باید متمرکز، فارغ البال تحصیل کن. البته یه مقداری به اندازه ماه مبارک رمضانی، به اندازه ماه محرم و سفری تبلیغ شایسته است و خیلی خوبه و مؤثره حتی در پرورش خود انسان، اما باید شغل شاغلش رو تحصیل قرار بده. با این دریای وسیع علوم و اینکه هر روز هم داره دامنش وسیع‌تر میشه و خواسته ها و مطالبات مخاطبین روحانیت افزایش پیدا میکنه، جهانی داره میشه، علاوه بر اینکه محدود نیست خواسته ها و مطالبات اونها در اثر پیشرفت علوم و اینکه مخاطبین ما دیگه عوام نیستن، اکثرا خودشون دانشمندن در علوم مختلف، بنابراین کسی میتونه از عهده این رسالت بر بیاد که ملا باشه و اطلاعات عمومی وسیعی داشته باشه، اطلاعات عمومی وسیع، ادبیات تحصیل کرده ها رو بدونه، زبون اونا رو بفهمه، زبون اونا رو داشته باشه، حرفای اسلام رو به اون زبون ها بتونه منتقل کنه. یه مثال زدن، شما اگه مثالی بزنید که اون در فیزیک خونده، در شیمی خونده، تو علومی که خونده اون مثال رو به کار بگیرید، چقدر اثرش فرق میکنه با اینکه یه مثالی بزنید که اصلا خیلی به نظر او عوامانه هست. اگه همون مثال ها رو انسان آشنا باشه، نه اینکه متخصص همه علوم که انسان نمیتونه باشه، ولی آشنایی با علوم که رایج بین طبقات مخاطب ما هست یه امر لازم. خب اینا رو چجور میشه تحصیل کرد؟ اینا موقعش جوانی و همون زمان فراغه. هی خودتون رو مشغول به کارهای مختلف نکنید تا میتوانید. و شباب کرد خود جوانی، جوانی وقتی که هنوز انسان کتل نشده، هنوز خسته نشده، هنوز فرسوده نشده و میتونه پیشرفت بکنه. و نشاط کرد، این که انسان نشاط داره، سر حال، حوصله داره. و غناک، غناک نسبی، حالا یه عده هستن ممکنه غنای از نزایه پدر حوزه که جای سرقت و مال و اینا نیست، اصلا حوزه جایی این حرفا نیست، ولی ممکنه که پدرش وضع مالیش خوب او رو اداره میکنه، چه میکنه؟ خب اگه این چنین چیزی اینو مقتنم بشماره، و اگر غنای نسبی بالاخره انسان تا هنوز خیلی دایره خانوادهش و فرزندان و اینا گسترش پیدا نکرده، مخرجش کمه، با قناعت از و گذشتن از خیلی چیزا میتونه وقتهاشو صرف، به جای اینکه صرف تحصیل مال کنه، صرف تحصیل معنویت و علم و امثال این امور بکنه. بنابراین این خودش غنای نسبیه. بنابراین بعثت آمده راه رو نشون داده، اما این راه رو باید رفت، همینجور آدم رو نمیبرن، این راه رو باید رفت. اون تو خدای متعال سرمایه‌ش رو داده، وسیله‌ش رو در اختیار گذاشته، وسایلش هم این جوانی، نیرومندی، فراغ و نشاط و امثال اینا، و خودش هم ده اینا رو فراموش نکن تا بتونی بهره برداری بکنی. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که بهره برداری کنیم و شاکرن باشیم نه کفورن. حالا چون روز آخر سال تحصیلی 93 ماه و چون من پنجشنبه انشاءالله یه سفری دارم دو هفته تو این پیش قرنم تا برگردیم میگه درسای حوزه هم تبدیل شده، فردا هم که مناسبت بعد بعثت تحصیل، چهارشنبه هم که الان قاعد تحصیله، من این فرصت رو خواستم مقتنم بشمارم و این چند توصیه ای که علما و بزرگان فرمودند و به حسب تجربه هم پیدا شده عرض بکنم خدمت دوستان. ببینید راز موفقیت در دروس به خصوص دروس خارج چند امره که باید با هم زمینه بشه. یک این که حتما باید بحث‌ها همراه با فکر و اندیشه باشه، یعنی فقط حضور و نوشتن این کفایت نمی‌کنه، اگرچه یک شرط لازمی است اما شرط کافی نیست، امر کافیه برای وصول به نتیجه نیست. حتما باید همراه با تفکر، تأمل باشه، چه در فقه چه در اصول. این نوشتنهایی که الان مرسومه این در واقع تقریرات نیست، اینا این اعمالیه. تقریرات اینه که مطلب تلقی بشه، بعد مقرر به زبان و لسان و بیان خودش ما تلقاه رو مکتوب بکنه. فلذا گاهی مقرر احسن و بیانن میشه از مقرران اعلی، چون اون که اون تلقی کرده حالا به یه بیان بهتری اون رو منعکس میکنه، تقریر میکنه. اینه که این تقریر هستش که در شکوفایی قوه استنباط مؤثره، چون با یک اولا تلقی کرده مطلب رو، بعد حالا میخواد بازنگری کنه اینا رو، دوباره حلاجی کنه، توجه کنه که این مدعا چه مقدماتی در استدلال چیده شد و از این مقدمات چگونه اون استنتاج شد، اون نتیجه بیرون آورده شد. فلذا چون در این مقام برمیاد که اینو بنویسه و تقریر کنه، خوب توجه میکنه که این نتیجه چجوری از این مقدمات استخراج شد و آیا مقدمه مقبوله ای وجود داره یا همینایی که گفته شد کفایت میکنه. ممکنه استاد خطا کرده باشه، یک مقدماتی رو هم باید زمینه میکرد نیورده باشه، این متوجه میشه، و یا اینکه این مقدمات آیا واقعا درسته درست نیست و آیا این نتیجه رو میده نمیده. این در این بازنگری کمی که در تدریس این خصوصیت نهفته، در تقریر نویسی هم این خصوصیت نهفته. ثانیاً بله
دستبندی مطلب
بله بله ده حتی دستبندی مذهب گاهی ممکنه این بهتر دستبند ما اخره و یقدمه و ما قدمه و اخره و گاهی اینجوری میشه تقریرات معناش این و اون هست که مؤثر هست در شکوفایی ذهن کسی که مشغول تخلیقه. و اما این اعمالی خب برای که ضبط میشه، اما مطالب استاد که حرف پیامبر و خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام نیست که یه ذره این و اون ور شده آدم یادش رفت آسمون به زمین بیاد. اون مهم نیست، مهم نیست که شخص در اثر شرکت در درس و کار خودش بشه من اهل دار. حالا یه حرفی هم یادش رفت گیر کردن این مهم نیست، مهم این جهت. بنابراین پس یک مطلب اینه که همراه با فکر و چه بهتر. بعضی اساتید معظم ما میفرمودن شیوه ما این بوده، ما هم در دورانی که توفیق داشتیم درس شرکت میکردیم که 20 چند سال 25 سال شاید شد قسمت اعظمش رو این کار کردیم با دوستانم، یعنی مباحثه کمپانی 3 4 نفری داشتیم این کار رو میکردیم که خودمون قبل از بحث مطلب رو مراجعه می‌کردیم، می‌نوشتیم حرفا رو به شکل ادای مجتهد در آوردن. حالا مطلب آماده شد اومدیم در. این خیلی مؤثره چون زود انسان خطاهاش رو می‌فهمه کجاها بوده. کاستیاش کجاست؟ نواقصش کجاست؟ اشتباهاتش کجاست؟ چون قبلا فکر کرده دید. این وقتی اینجوری وارد درس میشه به زودی کاستی‌هاش رو متوجه میشه، اونا رو جبران میکنه، خطاهاش رو متوجه میشه، اونا رو تصحیح میکنه. بعد ممکنه یه چیزایی به ذهنش اومده باشه که به ذهن استادش نیاد، اونا رو مطرح میکنه، خدمات متقابل داره. من یادم از سال اولی که مؤسسه بقیت الله ارواح نافذا تأسیس شده بود و اونجا خب یکی از کارهایی که میشه کلاس‌های تمهیدی هست، یعنی قبل از اینکه استاد به درسی برسه کتاب مهمای اون درس رو میخونن، مثلا کفایه و حواشی آقای اصفهانی و چه اینا خونن. یکی از اساتید بزرگ حوزه به من فرمود از وقتی بعضی تلامذ من اینجا میان درس من عوض شد، چون میبینم اینا اشکالایی که میکنن حرفایی میزنن که من اگه مطالعه درست نکرده باشم میمونم. اینا چون حواشی محقق اصفهانی رو مطالعه میکنن منم دیگه ناچارم مطالعه بکنم. این باعث میشه که مطالعه دقیق آقایون و کسایی که در درس شرکت میکنن وقتی اونها اینجوری باشن قهرن باعث که استاد بهتر کار کنه، اون که بهتر کار کرد مطالب بهتری رو میگه، بنابراین در هر دو خدمات متقابل نسبت به هم پیدا خواهند کرد. این پیش مطالعه پیش نویس این خیلی مهمه. بالاخره یه جایش به هم التقا پیدا میکنه. حالا باید برای اونم یه فکر کرد. این به خدمت شما یه مرد. مطلب دوم که مؤثر هست خود مباحثه است. خود مباحثه. این یکی از امتیازات حوزه بوده از زمان شیخ مفید لا یوم ناظر که الان متأسفانه داره کم رنگ میشه یا شده. سه جور مباحثه در حوزه متداول، سه جور: پیش مباحثه، پس مباحثه، مباحثه دوره‌ای. پیش مباحثه همین بود که قبل از ورود در درس اون درس رو مطالعه کردن، حتی بعضی رو نوشتن و مباحثش هم کردن، حالا میاد وارد درس. یکی از اعظم فقه و اصول حوزه و که ما هم قسمت زیادی از سطح پیش خدمت ایشون تلمذ کردیم میفرمود بعد از که امام تبعید شدن به نجف اشرف ما هم رفتیم مشرف شدیم نجف اشرف، بعد یه مبحثی رو در درس مرحوم آیت الله خویی هم شرکت کرد. آیت خویی علاوه بر این که فقیه فتنی بود خیلی در نقل کردن مسلط بود، اشباه و انظار مسائل نقل، و ما یه مسائل روش کار کرده بودیم رفتیم درس بیشون. خب بعد از درس رفتیم اشکال کردیم ایشون نقل کرد، چون کار کرده بودیم نقض رو میدونستیم جواب دادیم نقض. دوباره یه نقض دیگه کرد. دوباره اون رو جواب دادیم. دوباره یه نقض دیگه کرد. ما اون رو جواب دادیم. بعدش میفهمم شما دیر اومدید. اون وقتی که من حال داشتم شما نیومدید. اون وقت حالا دیگه من حال ندارم انقدر بحث بخوام بکنم. خب این نتیجه این بود که اون بحث رو قبلا کار کرده بودن، مطالعهش رو کرده بودن، فکرش رو کرده بودن، به زوایا و خفایاش آشنا بودن. این بود که اینجور میتونستن از یک محققی بهره برداری کنن. این پیش مبارزه. پس مبارزه این است که خب درس رو که تلقی کردن، حالا این باد مبارزه کنن اونا، یعنی در یک مبارزه دو نفری حداقل یا سه نفری که بهتر اینه که این مبارزه سه نفر باشه، نه خیلی شلوغ باشه نه دو نفر که یکیش نیمد، یا افکار بیشتر دیگه. در یک مبارزه اینجوری اون بحث رو مبارزه بکن. قهرن وقتی مسبوق به پیش مبارزه باشه خیلی وقت نمیگیره این مبارزه بعدی، میشه یک رو میشه 20 دقیقه مبارزه. و مبارزه سوم مبارزه دوره‌ایه که امروز نقش مبارزه دوره‌ای از قبلا خیلی مهمتره. مبارزه دوره‌ای معناش اینه که علومی که قبلا خونده شده، کتابایی که قبلا خونده شده، اینا دو مرتبه بازنگری بشه، با اون چه خونده شده خداحافظی نشه. مخصوصا اگه کتابشو عوض کنه، مثلا فرض کنید شما رسائل خوندید و کفایه خوندید، خب الان حلقات شیطان به خود طریق ثالثه رو مباحثه کن، یک کتاب اصولی جدیدی رو مباحثه کن، یا مکاسب خوندیم. خب آدم دوباره میاد تو طهارت، در 15 سال طهارت یا 20 سال طهارت اگه کسی بخواد فقط تو طهارت بشه طول میکشه، اونا چی فرض؟ اونا رو باید مباحثه کرد. مباحثه های دوره ای، کتاب قبلی که خونده شده، ادبیات، تو ادبیات هم نباید یادش بره کرد. اگر مجال تدریس بود که متاسفانه این نظام جدید دیگه از نواقصش اینه که مجال تدریس و تدرس همگام رو از معمول حوزویان گرفته و الان دیگه متاسفانه حوزه شده مثل دانشگاه و دبیرستان ها که همه تلامزن و یه عده محدودی اساتید حرفه‌ای حوزه هستن که همیشه همونا تدریس و همونا دعوت میشن، و این سابقا اینجوری نبود. معمولا هر کسی در کنار تدرسش تدریسی هم داشت و این باعث می شد که پروریده می شدن با علومی که خوندن خداحافظی نمی کردن. ما مثلا سال مثلا فرض کنید که چند حاشیه می خوندیم با مرحوم آقای صدوقی خدمت آقای والدمون تو منزل، حاشیه ملا عبدالله. خب چون تو منزل خدمت ایشون میخوندیم و همین دو نفری بودیم، ایشون هم همون وقت درس میدادن از اونم سوال میکردن، خب شاید منطق رو خوب خونده بود. من اومدم فیضیه همون سال بعدش، یا آقای به من گفت آقا المنطق میخوام به من درس بده. خب ما المنطق نخونده بودیم، همین هاشم ملا عبدالله خونده بودیم. رفتم کتاب خونه فیضیه، گفتم ببینم المنطق چیه، این کتاب جدیدن مثلا اومده بود تو حوزه، مثلا نگاه کردم میفهمم. باشه حالی سال قبل ما این خونده بودیم، حاشیه خونده بودیم، سال بعد مثلا المنطق، بارا المنطق تدریسته. همینجور آدم کتابی که مشتری بود یعنی طلبه، خب البته ند باید باشه، امتحان باید باشه، خصوصیات باشه، اینا رو میشه جمع کرد، منتها برنامه ریزیش خود زحمت داره، ادارهش زحمت داره، اما فوائدی که برش مترتبه خیلی فراوانه. و این کاش این نظام رو متصدیان حوزه انشاءالله بتونن احیاء کنن که در کنار تدریس تدرس تدریس هم باشه. بسیاری از فضلا و علمای امروز ما فعلشون درس خوندیم، بنده همینجا خدمت آیت الله استادی با یه نفر دیگه قبل از درس مرحوم آیت الله گلپایگانی اصول و فقه جلد ثانی می‌خونیم، دو نفر فعلو آقای اشغلی پناه اجتهادی، من تنها متاجر شرع العمر رو اینو تنهایشون اومدم اینجا، این جای اینجا میشستی تو حیات مسجد اعظم میخون. حالا لازم نیست درس شلوغ باشه، چه زیاد چه هر کی درسی داشته باشه، حالا تعداد هر چی میخواد باشه. یکی از اساتید ما میفرمود که مرحوم آقای آملی، آقایش هاشم آملی پدر این آقایون لاهیجانی ها رحمت الله علیه، گفت به من فرمود ولو شده دو نفر رو اجاره کن براشون درس بده. دو نفر رو اجاره کن، یعنی که درس اینقدر اهمیت داره. حالا اگه اون نبود مباحثه دوره‌ای در احوالات مرحوم آیت الله حجت رضوان الله علیه هست که ایشون برنامه ریزی کرده بود برای خودش هر سه سال یک بار تمام کتب متداول در حوزه رو ایشون تکرار میکرد، یعنی از ادبیات شروع میکرد تا کفایه. این سه سال طول میکشید با درس هایی که ایشون داشت، تحقیقاتی که داشت، مرجعیت داشت، همه چیزا، این برنامه ریخته بود برای خودش، این کارو میکرد تا اینکه یک دوره ای بکنه. من خودم وقتی درس خارج شروع کردم میخواستم شرح لومه رو یک بار تکرار کنم، نذر کردم که هر شب مقداری شرح لومه مطالعه کنم، مقداری ولو یک خط، هر شب مقداری شرح لومه مطالعه تا تموم بشه. مرحوم آیت الله حاری قدس سره رو در احوالاتشون که خط خودشونه نوشتن من با نذر یک دوره مجمع البیان مطالعه کردم، مثلا تفسیر مطالعه کنم، دیدم نمیشه، ای چیزای پیش میاد، میخواستم یه دوره تفسیر مطالعه کنم، نه کردم. هر شب مثلا یه بخشی، حالا چند ساعت مجمع البیان مطالعه کنم تو ادامه دادم تو تموم شد. بنابراین اینم مطلب دیگری است که حتما آقایون در نظر داشته باشن، مباحثات تکمیلی. خب انسان هر بابی رو درسش میره، بحثش میره، اینو طول میکشه قهرن، ولی ابواب دیگه چی؟ خب این تعطیلاتی که پیش میاد باید در حقیقت تعطیل چیزی و تحصیل امر آخری باشه، تعطیل مطلق معنا نداره. خب ابواب دیگه، کتابهای دیگه، الان ماه مبارک رجب و شعبان و رمضان، آقایونی که میتونن کتاب صوم مبارزه، یک کتاب صوم استدلالی خوب مبارزه کن، یا خودشون مطالعه تعلیقه بزنن، اینا محور کارشون قرار داده. یه بحث اصولی رو، این بحث رجالی که احتیاج به فکر و مراجعه و اینا داره، اینا رو حتما در دستور کار خودشون قرار بدن. تو این تعطیلات از اینها انشاءالله استفاده بشه. من مطلب دیگری که من میخوام توصیه کنم در تجربه‌ای که خودم دارم و بزرگانی فرمودن اینه که این یک روشی سابق متداول بوده ظاهرا بین علما، یه روشی در لاحق تداول پیدا کرد. روش سابق مثل زمان شیخ جعفر کاشف الکتاب و قبل از ایشون و اینا و بعد از تلامذه ایشون این بوده که محور کارشون رو روایات قرار میدادن، تسلط به روایات پیدا میکردن، ینحدر عنهم الفقه. شما اگر نگاه کنید در مفتاح الکرامه، یه بخشی از مفتاح الکرامه تقریرات درس مرحوم بحرالعلومه که صاحب مفتاح الکرامه در اون درس شرکت میکرده، تقریرات شده بشه. محور درس بحرالعلوم وافی بوده، وافی که یکی از مجامع متأخره حدیث ماست دیگه، وسائل و وافی و بهار و عوالم و این دی زمان نام جامع حادثشی، اینا جوامع متأخره روایات اهل بیت هستن در بین ما امام میگه. خب خود وسائل شیعه رو شما همطور که صاحب وسائل در اولش هم فرموده کرر النظر، یعنی ما دو کار باید بکنیم، یکی اینکه این ابواب اونو حفظ کنیم، یعنی مثلا کتاب الوضوء وسائل چند باب داره، عناوینش رو حفظ کنیم، روایاتش هم مراجعه کنیم. قهرن هر مسئله از وضوع از مساحقه هم فورا ذهن ما میره که اول کدام باب مناسبه و روایات اونجا تداعی معانی میشه، آدم میتونه مسئله رو جواب ده، جواب استعادی بده، چون روایاتش فورا در ذهنش این خاصیت که خدای متعال برای ذهن قرار داده که تداعی معانی میکنه، اون باب حفظش، روایات هم کرد، تکرار نظر کرد، تکرار نظر کرد، خلاصه ای از اونها در ذهنش منقش میشه.
نه، خواهی معلوم جواب بده.
حالا وقتی که اگه به حد اجتهاد رسید که خب اونجوری که بین خودش و خدا حجته میتونه جواب بده، اگر فتوای مرجعی هم خواستم خب اونا هم میتونه جواب بده، قهرن یادش میمونه یا یادش میاد. حالا مهم اینه که ما میخواییم ملا تربیت بشه. خب فتوا مسئله بودی هم که خب یه وظیفه دیگریه که فتاوای مراجع رو بر مردم بده، اما ملا تربیت شده در ابواب مختلف. ببینید صاحب وسائل دو جور فهرست برای وسائل درست کرده، یه فهرست های اجمالی که اینه که طبع آل‌بیت یا طبع جامع مدرسینه اینا، این مشتمل بر این فهرسته. یه فهرست دیگری هم ایشون داره که اون طبع اولی که به شکل از رحلی و جدهای بزرگ تبدیل به کوچک شد، اون چاپ اول که آقای ربانی شیرازی قدس سره ایشون اونا رو تحقیق کرده تا جلدش 15 اون فهرست تفصیلی رو هم دارد، تفصیلی که ثابت داره جداگانه نوشته. حالا شما یا اون تفصیلی یا این اجمالی رو، این عناوینش رو حفظ بفرمایید. مثلا صلات 50 فرض کنید باب، عناوین این ابواب حفظ بشه و مکرر نظر به روایاتش بفرمایید، این باعث میشه که یه تسلطی به فقه پیدا میکنه. بنابراین این کار رو حتما تجربه بفرمایید. من الان توصیه میکنم الان ماه رجب و شعبان و رمضان شما کتاب و صوم به وسائل این کار بکنید و تکرار نظر کنید، بعد امتحان کنید ببینید چقدر تسلط پیدا کردید بر فروع کتاب صوم و مدارکش رو میدونید. مسئله پیش بیاد اگر یه مقداری کار کرده باشید میتونید اظهار نظر بکنید، بگید بله فلان روایت درباره این موضوع هست چجوری میشه، میتونید داخل در موضوع بشید. انشاءالله با اغتنام این فرصتی که خدای متعال در اختیار گذاشته و سن جوانی که به حمدالله وجود داره، اگر این شیوه های امتحان شده حوزه های علمیه از عهد شیخ مفید الا زمان نازا که یک شیوه هاییست که محققین فراوانی تحلیل داده، حتی در سایر علوم که پیشرفت حاصل شده اون موقع ها هم در حوزه های علمیه به همین شیوه ها طب به همین شیوه توی حوزه ها کار می شده روش، یا بعضی از علوم دیگر. و عرض کردم شاید یه وقتی چند سال پیش 4-5 سال پیش یکی از کسانی که در این امور آموزشی و اینها کار میکنه یه جزوه‌ای به من داد که الان درست نمیدونم اون جزوه رو به کسی دادم یا دارم اون جزوه رو، یه جزوه به من داد گفت این جزوه ایست که آموزش پرورش ژاپن ترسیم کرده برای سال 2050 که ما در 2050 باید شیوه آموزشیمون رو اینجور قرار بدیم تا به نتایج بهتری نائل بشیم. ایشون میگم که من اون جزوه رو که مطالعه کردم دیدم شیوه حوزه هاش عبدالکریم آقایی هم، یعنی عناصری که اونها بعد از تجربه های فراوان دنیا و خودشون رو اینا بهش نتیجه بهش رسیدن اینه که اون شیوهی که متداول در حوزه ها بوده این شیوه کار آمده و اگر کسی اینجور عمل بکنه انسانهای مبدع، انسانهای مخترع، انسانهای با فکر جدید جوال پیدا بوده. اون شیوه های ما چی بوده؟ همین بوده که اینجوری تحقیق کنن، تقریر بنویسن، مباحثه بکنن، دنبال انقلت و قلت باشن، مسائل رو تقلیدی نپذیرن. این عناصر اصلی بوده که در حوزه ها بوده، همین ها باید همیشه زنده باشه، تدریس و تدرس این باید زنده بشه. و من عرض میکنم طلاب محترم، فضلای محترم، اینو به عنوان یک درخواست عمومی تو حوزه در بیارید که برنامه ریزان حوزه ناگزیر بشن اینو احیا کنن. این نظام تدریس و تدرس تو حوزه ها خیلی نقش داشته در این که محقق و متزلع و ماهر در فنون حوزه تحویل بده و درصد ماهر و متزلع و محققش نسبت به اونایی که این چنین نیستن کم خیلی بیشتر باشه. این به خاطر این تدریس و تدرس هست. حتی تو حوزه‌های کوچیک، حتی تو حوزه‌های کوچیک. من همین چند روز پیش یک مجله کوچکی راجع به آیت الله سبحانی دامز الله که خب یکی از نمادهای فعالیت ایشون در بود که این همه تألیفات، این همه کار، این همه نشاط، این همه از جوانی تا به امروز، ایشون میگن ما وقتی که تو تبریز ادبیات میخوندیم در هر فنی از اینا تو استادهای برجسته اونجوری بودن. مثلا کسی بود که قاموس رو اینجور مسلط بود، نمیدونم اون اینجوری مسلط، در عدد، در لغت اینجور، در کذا اینجور بود. اینا مال چی بوده؟ اینا مال اون روشی بوده که اینا تدریس و تدرس داشتن، خداحافظی با علوم نمی کردن. این رو باید به صورت یک درخواست عمومی در سطح حوزه ما در بیاریم و خیال نشه که این منافات با نظم و انتظام داره. نه، با این منافات نداره. شما هزار تا مدرسه درست کنید، مثل مدرسه آیت الله گلپایگان، دو تا طلبه میخوان فرض کنید چهار سویتی بکنن، بله که بله، ساعتش معلومه، مدرسه میشه دو نفر میشه، امتحانش مشخصه، حضور و غیاب هم داره، همه چی هم داره. اما به جای اینکه 30 نفر سر یک کلاس برن و یه استاد بیاد فلان کتابو تدریس بکنه، ممکنه این 30 نفر بلوی 15 نفر درس بدن. قهرن 15 تا استاد پرورش پیدا میکنه. خب درس هم وقتی آزاد بود، همون روشی که در حوزه ها بوده، قهرن وقتی اینجوری شد، نیروها و خزائنی که خدای متعال قرار داده کم کم خودش برجسته میشه، شناخته میشن افراد، قابلیت ها شناخته میشه و محققین شناخته میشه. این الان بسیاری از کسانی که با استعدادن، قابلیت دارن، نه شناخته نمیشن اصلا، چون نه تدریسی دارن، نه جایی دارن که ظهور و بروزی پیدا بکنن، همه هم که تألیف نمیتونن داشته باشن یا تألیفشون. اما اونجوری هستش که وقتی درس میگه، حرف میزنه، مطلب داره، خب میفهمن، میشناسنش و قهرن نیروهای مختفی در حوزه اینها آشکار میشن و انشاءالله امیدواریم که این نقائصی که بالاخره، ولو اینکه این نظامه های جدید در خودش دارای جهات مثبت فراوانی هم هست، اونها رو ما نمیخوایم انکار بکنیم، اینا بالاخره تجربه های بشری در نظام آموزش یک ترقیاتی داره، ما باید اونها رو بگیریم، اما اون مثبتات خودمون رو از دست ندیم، مزج کنیم بین مثبتات جدید و مثبتات قدیم و انشاءالله بتونیم یک حوزه بالنده ای داشته باشیم در جهات مختلفی که الان بر عهده ما هستش. خب دیگه حالا بخشی از شرایط موند که قهرن حالا اگرم میخونیم یه شاید دو شاید بیشتر نمیتونستیم امرو بحث بکنیم، قهرن تتمه عباس میمونه برای سال آینده اگر خدای متعال فرصت دیگری و عمری و توفیقی در اختیار ما بگذارد. از تصدیه هایی که داشتیم یا خلاف هایی که داشتیم رو بود میخواییم. بسم الله.